بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اصانی انهو اذا تولد من العلم الاجمالی العلم التفصیلی بالحکم الشرعی فی موردن وجب اتباعه و حرمت و مخالفته. البته حرمت بهتر بود که اینجا حرمت، ولی از شما حرمت اون درست. لما تقدم من اعتبار تفصیلی من غیر تقیید به حصوله من منشأ خاص، فلا فرق بین من علم تفصیلا به بطلان صلاته بالحدث او به واحد مردد بین الحدث و الاستدبار او بین ترک رکن و فعل مبتل او بین فقد شرط من شرائط صلات نفسه و فقد شرط من شرائط صلات امامه بناءً على اعتبار وجود شرائط الامام فی علم المأموم الى غیر ذلک. و بالجمله فلا فرق بین هذا العلم التفصیلی و بین غیره من العلوم التفصیلیه الا انه قد وقع فی الشرع موارد یوهم و خلاف از آنک. فرمودن قبل از آنی که ما در مخالفت احتمالیه و حرمت مخالفت قطعیه بحث کنیم، دو مطلب را باید اشاره کنیم که یکی یا دیروز بهش اشاره کردن. امر دوم و مطلب دوم این که اگر از علم اجمالی یک علم تفصیلی به دست آمد، در واقع ما که دو طرف علم اجمالی را مرتکب شدیم، با ارتکاب دو طرف علم اجمالی برای ما یک علم تفصیلی حاصل شد با اون بیانی که سابقا داشتیم و گفتیم حجیت علم ذاتی است و نمی شود جایی علم باشد و حجت نباشه، و چون حجیت علم و قطع ذاتی است، بنابراین ما به منشأ علم نگاه نمی کنیم، به شخص نگاه نمی کنیم، به زمان و مکان نگاه نمی کنیم. می گیم هرگاه علم تفصیلی به چیزی حاصل شد، عالم هر که باشد، مکان هر کجا باشد، زمان هر چه وقت باشد، علم تفصیلی از هر منشأی پیدا شده باشد، باید به اون علم تفصیلی ترتیب اثر داد. خب وقتی ما گفتیم بین مناشأ فرقی نمی کند، بنابراین اگر از علم اجمالی علم تفصیلی متولد شد، این علم تفصیلی برای ما حجت است و واجب است بر طبق این علم تفصیلی عمل بکنیم. مخالفت با این علم تفصیلی حرام و موافقت این علم تفصیلی واجب. دو سه تا مثال هم اینجا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه ذکر می کنند که در این موارد شما ملاحظه می کنید از علم اجمالی یک علم تفصیلی متولد شده است. مثلا شما یقین دارید در نمازتون یا حدثی از شما سرزده است و یا شما صورت خودتون را عمدن از قبله برگردونید، نسبت به حدث علم تفصیلی نداری، نسبت به استدبار هم علم تفصیلی نداری، اما چون به یکی از این دو شما علم دارید پس تفصیلا یقین دارید نماز شما باطله. بطلان صلات معلومون تفصیلا اندکون. حالا میخواد از راه حدث باشه، میخواد از راه استدبار باشه، یا این که شما یقین دارید یا در نماز رکنی را ترک کردی و یا مبتلی را آوردی، یقین دارید یا در نماز خنده با قهقهه کردی و یا رکوع نماز را ترک کردی، ولو خود رکوع را ترکش را علم تفصیلی نداری، قهقهه را هم بهش علم تفصیلی نداری، اما چون یقین دارید یکی از این دوتا حاصل شده پس یقین دارید نماز شما چیه؟ نماز شما باطله. یا مثال سوم، اگر چنانچه مأموم و امام یکی از این دو مجنب باشه، جنوب باشه، بنده یقین دارم یا من جنوبم یا امام جماعت جنوبه، برای این که صوب مشترکی داشتیم و در این صوب مشترک منی دیدیم، منی از یکی از ما دو نفره، بنده علم به بطلان نماز امام ندارم تفصیلا، علم به بطلان نماز خودم هم تفصیلا ندارم، ولی بعد از آنی که پشت سر این امام اقتدا کردم یقین دارم نماز خودم باطله، علم تفصیلی به بطلان نماز خودم دارم، یا من جنوب هستم و نماز جنوب باطله، یا امام جماعت من جنوب است و اقتدا پشت سر امام جماعت جنوب باطله، البته در صورتی که ما بگوییم مأموم باید بداند امام شرایط را داره، چون مسئله اختلافی است. بعضی ها میگن همینقدر که امام به حسب ظاهر شرع محکوم به طهارت باشد کفایت میکنه، ولو من علم به خلاف هم داشته باشم، وظیفه ظاهری مأموم امام برای من مأموم حکم واقع را داره. در ظاهر امام میگه بنده جنوب نیستم، شک دارم در جنابت ولا جنابت، اصل براءت جاری میکنم، با اصل براءت ظاهرا امام جنوب نیست، ولی من ولو یقین هم داشته باشم جنوب است، اما حکم ظاهری امام برای من حکم واقعی را داره. یعنی اگر امام واقعا جنوب نبود چجور میشد پشت سرش نماز خوند؟ الان هم میشود پشت سرش نماز خوند ولو علم به واقع هم داشته باشد، اگر فتوای ما این نباشه. خب پس بنابراین اگر از علم اجمالی علم تفصیلی تحصیل شد، واجب است بر طبق اون علم تفصیلی عمل بکنیم، موافقت واجب و مخالفت حرام. ولی چه کنیم؟ مواردی را ما به حسب ظاهر می‌بینیم که این موارد موهم خلافه، نه خلاف باشه، یعنی ما را به توهم می‌اندازه، ما تصور می‌کنیم که مخالفت علم تفصیلی چیه؟ جایزه، در حالی که این ایهامی بیش نیست، چون ما یکی یکی این موارد را به حول و قوه الهی جواب میدیم. اگر ما باشیم و وضع اولیه، میبینیم در این موارد با علم تفصیلی مخالفت شده است. از جمله عرض کنم که اگر چنانچه امت به دو قول مختلف شدن، جمعی از علما گفتن صلات الجمعه واجبه و جمعی گفتن صلات الجمعه محرمه، پس دیگه یه دم میگن حرامه دیگه. و قول سومی هم در کار نیست. بالاخره ما اگر 100,000 فقیه داشته باشیم، این 100,000 فقیه 50,000ش گفتن حرام و 50,000ش گفتن واجب، و هیچ کدام از این دوتا حکمم دلیل معتبر قطعی ندارن، چون هر کدام دلیل قطعی داشتن ما واجب است بر طبق اون عمل بکنیم. حالا در اینجا ما یقین داریم یکی از این دوتا فتوا مطابق واقع، چون عقیده ما اینه امام معصوم ولو در پس پرده غیبت هم باشد هیچ وقت اجازه نمی دهد همه فقها دچار اشتباه بشن، از باب لطف امام باید دخالت بکنه. اگر چنانچه ما دیدیم همه فقها دو نظر داشتن و یک نظر سومی در بین فقها نبود، یقین داریم که یکی از این دو نظر با نظر امام معصوم چیه؟ موافقه. دقت فرمودید. پس یا نظر امام معصوم وجوب صلات جمعه هست و یا نظر امام معصوم چیه؟ حرمت صلات جمعه. اگر نظر دیگری بود، امام ولو به صورت قیله ولو به صورت قول ثالث یک قول دیگری در بین علما بالاخره القا می فرمودن، گفتن بابا در این مسئله قول سومی هم داریم، همین که قول سوم را نمی بینیم معلوم می شود نظر امام با یکی از این دو گروهه. حالا در همچه جایی بسیاری از فقها می فرماین که این دوتا قول با هم تعارض می کنن و تساقط می کنن، نه وجوب و نه حرمت، و باید بریم سراغ اصول عملیه. حالا که رفتیم سراغ اصول عملیه، دو صورت داره. گاهی است اصل عملی با یکی از این دو قول موافقه، گاهیست با یکی از این دو قول موافق نیست. اگر اصل عملی موافق یکی از این دو قول باشد، سر از مخالفت تفصیلی بیرون نمیاره. مثلا در زمان امام صادق علیه السلام که امام حکومت نداشتند و مبسوط الید نبودند، ما یقین داریم در زمان امام صادق علیه السلام نماز جمعه واجب بوده، منتها شک داریم آیا در زمان غیبت واجب شده است یا نه. استصحاب میگه چه؟ میگه باید شما چیشی را استصحاب بکنید؟ وجوب را استصحاب بکنید. حالا اگر گفتیم اصل عملی که اینجا میریم سراغش، اگر یکی از این دوتا حالت سابقه دارن، باید بریم سراغ استصحاب، چون اصل عملی با احد القولین موافق هست، سر از مخالفت تفصیلیه بیرون نمیاره. اما اگر نه، هیچ کدام از اینها حالت سابقه نداشتن، یک دسته گفتن واجب، یک دسته گفتن حرام، و ما میگیم این دوتا قول تعارض میکنند و تساقط میکنند و طرح میشوند، و میرویم سراغ اصالت الاباحه. اباحه یعنی چه؟ یعنی میتوانید بخوانید، میتوانید نخوانید. پس شما که قول به اباحه پیدا میکنید و میگید صلات جمعه مباح است، این قطعاً با حکم شرع چیه؟ مخالفه، چون حکم شرع نظر امامه و نظر امام یا قطعاً حرمته یا قطعاً چیه؟ یا قطعاً وجوبه، و شما که قائل به اباحه شدید، این خلاف عصبت که واقعه، و شما علم تفصیلی دارید که با حکم شرعی واقعی مخالفت فرمودی، عنایت کردی، یا نه بعضی ها میگن میریم سراغ اصالت و تخییر مثل مرحوم شیخ. البته مراد ایشون از اصالت و تخییر تخییر واقعی است. تخییر واقعی هم قطعا خلاف واقعه، برای اینکه حکم خدا معینه. حکم خدا در نماز جمعه یک چیز بیشتر نیست، اما الوجوب و اما الحرمه. یا نظر امام وجوب است یا نظر امام حرمت. اگر بیایید بگید وجوب یا حرمت، اینم قطعا با اون علم تفصیلیتون مخالفت کردید. پس چه قائل به تخییر بشید، چه قائل به اصلی بشید که با هیچ کدام از این قولها اون اصل موافق نباشد، مثل اباحه که عرض کردم. در همچه جاهایی علم تفصیلی دارید به مخالفت و فقها فتوا داده اند بر طبقش. حالا چگونه باید ما این رو جواب بدیم؟ این یک مورد. مورد دوم، فقها گفتند ارتکاب اطراف شبهه محصوره جایزه، حالا چه تدریجن چه دفعتن. و گاهی ارتکاب اطراف شبهه محصوره سر از مخالفت علمی تفصیلی بیرون میاره. شما یقین دارید یا این قطع گوشت غیر مزکاست و این مزکا، یا یقین دارید این مزکاست و این غیر مزکا. پس شما یقین دارید به غیر مزکا بودن احد القطعتین، و فقها گفتن ارتکاب هر دو قطعه بر شما چیه؟ جایزه. یعنی می توانید دو تا قطعه را ببرید بفروشید، این قطعه گوش را می فروشید، این قطعه گوشتم می فروشید. تا اینجاش مسئله درست. ولی شما میرید با این پولی که به دست آوردید کنیزی می خرید. خب وقتی کنیز خریدید یقین تفصیلی دارید که این کنیز همه اش ملک شما نیست. نصف کنیز از چه پولی تهیه شده؟ از پول میته، از پول حرام. پس نصف معامله در نصفش باطله. حالا که معامله باطل شد، پس وطی این کنیز بر شما می شود چی؟ تفصیلا حرام میشه. آدم کنیزی را که ملک تلقش باشد، شش دنگش هم ملکش باشد، می تواند با او وط کنه، و الا با کنیز مشترک که نمی شود وط کرد، که چون نصف معامله باطله و نسبت به نصف معامله شما مالک نیستید، بنابراین اگر وعد کردید باید این وعد چی باشه؟ حرام باشه. و فقها گفتن ارتکاب اطراف شبهه محصوره جایز است. مطلق گفتن جایز است. وقتی گفتن مطلقا، یعنی حتی این صورت هم باید چی باشه؟ جایز، ولو سر از مخالفت تفصیلیه بیرون بیاره. عنایت فرمودید. و یا مثال دیگر عرض می شود که اگر چنانچه دو نفر بر سر یک درهم با هم دعوا داشته باشن، حسن میگه درهم مال منه، حسینم میگه درهم مال منه، این هم از نظر اقامه بینه هر دو مثل هم هستن، ولی شما از خارج یقین دارید یک اینا دروغ میگه، این درهم مال یه نفره، نمیشد مال دو نفر باشه، مال یک نفره، ولی قاضی نمیتواند این علم پیدا بکنه. قاضی میند این مدعیه، اینم مدعی، یا هر دو زلیدن، یا هر دو خارج هستن، یده هیچ کدام برش نیست، هر دو بیانه دارن، یا هیچ کدام بیانه، هر دو قسم میخورن. بالاخره عرض شود که قاضی این دو نفر را مساوی میدانه. اینجا قاضی چه کار میکنه؟ حکم به تنصیف میکنه، میگه نصف درهم مال زید، نصف درهم مال عم. خب میشد نصف مال اون، تا اینجا مسئله آسونه. بنده ای که یقین دارم یکی از اینها مالک نیست، اگر بروم نصفه این را بخرم و نصفه اون را هم بخرم، یقین دارم که این معامله در نصفش باطله، چون نصفش از غیر مالک من سراغ من آمده است. پس من علم تفصیلی دارم به اینکه کل معامله صحیح نیست، بلکه کل بعض معامله باطله، بعض معامله صحیح. و از فتوای فقها استفاده می شود که اینجا این معامله صحیحه. و از این موارد چند تا دیگه هم داریم که یکی یکی موارد را بخوانیم، بعدم بگیم توهم کردید. همه این موارد به حول و قوه الهی جواب داره. مخالفت با علم تفصیلی مطلقا حرام است. میخواد علم تفصیلی از علم اجمالی متولد بشه، میخواد نشه. عنایت بفرمایید. از ثانی، انهو ازا تولده من العلم الاجمالی، اگر از علم اجمالی متولد بشود، العلم تفصیلی بالحکم شرعی، علم تفصیلی به حکم شرعی پیدا بشود، فی موردن وجب اتباعه، واجب است از اون علم پیروی کرد، و حرام مخالفته، و حرمت مخالفته، و حرام است با اون علم مخالفت، یعنی مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه واجب. علم اجمالی بود که گفتیم موافقت احتمالی کفایت میکنه، و الا علم تفصیلی موافقت قطعیه واجب و مخالفت قطعیه هم حرام. لما تقدم، چون ما در اول بحث قطع مفصل گفتیم من اعتبار تفصیلی، گفتیم علم تفصیلی معتبر است، حجت است، من غیر تقیید، و در علم تفصیلی قیدی نزدیم به حصولهی من منشأ خاص. گفتیم علم حجت است، نه علم حاصل از فلان جا، علم تفصیلی حجت است. بنابراین فلا فرقه، فرقی نیست بین من علم تفصیلا به بطلان صلاته، کسی علم تفصیلی به بطلان صلاتش داشته باشد بالحدث. یه وقت بنده یقین دارم محدث شدم، پس علم تفصیلی دارم به بطلان، چون علم تفصیلی به حدث دارم، فرقی نمی کنه. علم تفصیلی به حدث پیدا بکنم و یقین به بطلان بکنم، یا نه علم اجمالی به حدث داشته باشم، یا علم داشته باشد به واحدن مرددن بین الحدث و الاستدبار، میداند یا حدث یا استدبار از او محقق شده. پس حدث را علم تفصیلی نداره، اما چون میداند اما الحدث و اما الاستدبار، پس علم تفصیلی به بطلان صلاتش داره. او بین ترک رکن و فعل مبطل، یقین دارد یا رکنی از نماز را ترک کرده است، و یا خنده قهقه دار در نماز کرده است، پس یقین به بطلان نماز داره. او بین فقد شرط من شرائط صلات نفسه، یقین دارد طهارت از حدث یا در خودش نیست، یا خودش محدث است به حدث اکبر که جنابت باشد، و یا امام محدث است به حدث اکبر که جنابت باشه، پس یقین دارد طهارت در این نماز جماعت من الان این نماز درست نیست، چون یا خودم محدثم یا امام محدثه. او فقد شرط من شرائط صلات امامه، خب چه وقت آدم علم به بطلان نماز پیدا می کند؟ همه جا نه، بناءً علی اعتبار وجود شرائط الامام
فی علم المعموم، اگر ما بگوییم در علم معموم باید شرایط در امام جمع باشه و امام واقعا باید محدث نباشه و الا اگر گفتیم حکم ظاهری امام هرچه بود کفایت میکنه، ما دیگه علم به بطلان نداریم. بنابر این که وجود شرایط امام، باید در علم معموم این شرایط محقق باشه الی غیر ذلک. مثال زیاد داریم و بالجمله خلاصه حرف این که فلا فرق بین هذا العلم التفصیلی، بین این علم تفصیلی تولد یافته از علم اجمالی و بین غیرهی من العلوم التفصیلیه، یا اون علوم تفصیلیه ای که از مبانی تفصیلی حاصل شده باشد، مثل علم به بطلانی که از راه حدث تفصیلی که تفصیلا میدانم محقق شده است حاصل شده باشه، هر دوش یکی نیست. خب حالا که فرقی نکرد، پس با اینها چه کنیم؟ الا انه قد وقع فی الشرع، در شرع واقع شده است مواردی که این موارد یوهم و خلاف ذلک، آدم را به توهم می اندازد که با علم تفصیلی مخالفت شده و لذا باید جواب بدیم. منها ما حکم بهی بعضون، البته این موارد را که ما اینجا میگیم فتوای همه فقهای شیعه نیست، هر کدامش فتوای نفره، تازه بعضیاش هم اصلا مشهور نیست، شاذ و نادری گفتن دیگه. منها ما حکم بهی بعضون، بعض از فقها، نه همه امامیه، اینها حکم کرده اند فی ما اذا اختلفت الامت علی قولین، اگر امت دارای دو قول شدن و لم یکن مع احدهما دلیلون، و هیچ کدام از این دوتا قول دلیل معتبری نداشتن، خب اینها حکم کرده ان بعضی حکم من انه یطرح القولان، دوتا قول را باید رهاش کرد، طرحش کرد و یرجع الى مقتضی الاصل، باید به مقتضای اصل رجوع کرد. این رو هم به طور مطلق گفتن، در حالی که گاهی به مقتضای اصل رجوع کردن سر از مخالفت تفصیلیه بیرون میاره، البته گاهی هم سر از مخالفت تفصیلیه بیرون نمیاره. فإن اطلاقه، این که به طور مطلق گفته اند به مقتضای اصل عمل بشود، این اطلاق یشمل شامل می شود مالو جایی را که اصلت که بله، لو علمنا به مخالفت الاصل، جایی که ما علم تفصیلی داشته باشیم به این که این اصل با حکم شرعی واقعی مخالفه، مثل این که این اصل مطابق حالت سابقه نباشه و قولین یکی وجوب باشد یکی حرمت و ما اصلمون اصل اباحه باشد، این اباحه با دوتا قول مخالفه، وقتی با دوتا قول مخالف بود با حکم شرعی واقعی مخالف هست یا نیست؟ هست، چون قطعا یکی از این دوتا قول قول امام علیه السلام هست دیگه. عرض می شود که خب پس فرمودن ولو گاهی مقتضای اصل باعث می شود که انسان علم تفصیلی به مخالفت با حکم شرعی واقعی، للحکم الواقعی المعلوم، آدم مخالفت بکند با حکم واقعی که المعلوم وجود و یقین داریم حکم واقعی موجود است، اما نمیدونیم کدام، آیا وجوب است یا حرمت، یکی از اینها قول امام هست. حتی اگر اصالت الاباحه نگوییم و استصحاب نگوییم و تخییر بگیم، تخییر هم ولو گفتیم اصالت و تخییر، اما مرادمون از تخییر تخییر واقعی است، بل ظاهر و کلام شیخ القائل به تخییر، شیخی که قائل به تخییر شده است مرادشون تغییر ظاهری نیست. تغییر ظاهری مصطلح بین متأخرین شیخ از قدماست. اصلا در زمان شیخ تغییر ظاهری و تغییر واقعی نبوده، تغییر همون تغییر واقعی بوده است. خب اگر ما قائل به تغییر واقعی شدیم، المعلوم و تفصیلا مخالفت و حول حکم الله الواقعی، تغییر واقعی با حکم الله واقعی مخالف هست یا نیست؟ حکم الله واقعی چیه؟ یا وجوب معینن یا حرمت معینن، و تخییر یعنی این یا اون، این خلاف اون است دیگه. دقت فرمودید؟ بله. تفصیلا مخالفت حول حکم الله الواقعی فی الواقع، حکم الله واقعی در واقعه نمی شود تخییر باشه، یا حرمت است و یا وجوب، به بیانی که عرض کرد. مهم این است که مخالفت تفصیلی جایز است حکم بعض از فقه هاست، نه همه. به جواز ارتکاب کل المشتبهین فی شبهة المحصورة، می شود در شبهه محصوره انسان اطراف شبهه را مرتکب بشه. حالا دفعتا مرتکب بشه، دوتا گوش را رو هم بگذاره در یک معامله بفروشه، یا اول این قطعه را بفروشه بعد اون قطعه را بفروشه، دفعتا مرتکب بشود یا تدریجا مرتکب بشود، فانه این ارتکاب کلل مشتبهین قد یعدی، گاهی منجر می شود، یعنی ینجر رو، یعدی یعنی ینجر رو، گاهی منجر می شود الال علم تفصیلی، به این که ما علم تفصیلی پیدا کنیم به حرمت. به حرمت چی؟ مثالش عرض کردم دیگه، حرمت وطیه اون مرعی را که خریداری کرده، یا علم تفصیلی به نجاست پیدا بکنیم. این ظرف یا این ظرف خمره، میدونم خمر یکی از این هاست، اگر این دوتا ظرف را در ظرف سوم ریختم یا یکی از ظرفها را در ظرف دیگر ریختم، یقین دارم این ظرفی که مجمع الظرفین است چیه؟ نجسه. دقت فرمودید؟ حالا حرمت باشد یا نجاست باشد، کما لوشترا، حرمت مثل چی؟ مثل این که بخرد بالمشتبهین بالمیته، به دو قطع گوشتی که مشتبه به میته و غیر مزکا هست، دوتا طرف را مرتکب بشه و بفروشه و با او بخرد جاریه ای را. حالا که جاریه ای را خرید، فانا نعلم تفصیلا، ما میدانیم تفصیلا همه معامله صحیح نیست، اون مقدار که مقابل پول میت قرار گرفته از چیه؟ باطله. فانا نعلم تفصیلا بطلان البیع فی تمام الجاریه لکون بعض سمنه ها میته، بعض سمن جاریه میته است، و روایت گفت سمن المیته سختون، باید ازش اجتناب کرد دیگه. فعلم تفصیلا، ما میدانیم که با این زن میشود وعد کرد یا نه؟ نمیشود، چون ملک تلقه این آدم نیست. فعلم تفصیلا به حرمت وطیه ها هینه ازن، در حالی که کسانی که میگوین ارتکاب اطراف شبه جایزه مطلق میگن، یعنی یه همچه وقتی را هم میخوان بگن چیه؟ جایزه، استثناء نکردن دیگه. مع ان القائل به جواز الارتکاب لم یظهر من کلامه، از کلام ایشان ظاهر نمیشود اخراج و هذه صوره، این صورت را از حکم جواز خارج کرده باشد. این هم یکی. و منها حکم و بعضی، بعضی ها حکم کرده ان به صحت ایتمام احد واجدی المنی فی الصوب المشترک بینهما بالآخر، همون مثالی که قبلا هم گفتیم، امام یا مأموم یکیشون قطعا جنوبه، چون منی در صوب مشترک دیدن دیگه، حالا این محتمل الجنوب بیاد به اون محتمل الجنوب ایتمام بکنه، یعنی اقتدا بکنه، یقین دارد نمازش باطله، ولی گفتن این نماز صحیحه. به صح گفتن صحیح هست ایتمام و اقتدا کردن یکی از دو نفری که منی را در صوب مشترک بین خودشون دیدن، یکی از این دو واجب ایتمام بکند بالآخر به اون واجد دیگر، مع ان المأموم، در حالی که مأموم یعلم و تفصیلا میداند نماز خودش باطله، چون یا نماز جنوب است و باطله یا نماز پشت سر جنوب است و اون هم باطل، یعلم و تفصیلا به بطلان صلاته من جهت حدثهی او من جهت حدث امامه. این هم یکی. و منها حکم الحاکم، گفتن اگر حاکم حکم کرد به تنصیف العین، به این که باید درهم نصف بشود، اون درهمی که تداعاها رجلان، دو نفر ادعا داشتن، هر دو مدعی بودن، زید میگفت درهم مال منه، عمرم میگفت درهم مال منه، و هیچ کدام هم بر دیگری دلیل مرجحی نداشتن. اینجا حاکم میگه نصف مال زید نصف مال عمر، به حیث و یعلم، آدم میدوند یکی از اینا دروغ میگه، بنده از خارج میدونم که یکی از اینا دروغ میگه، از اول این درهم مشترک نبوده، به حیث و یعلم یا یعلم و این آدم صدق احدهما و کذب الاخر را. خب فئن، خب حالا که این حکم به تنصیف جایز باشد، لازمش این است که ترتیب اثر به این حکم دادن هم چی باشه؟ جایز باشه. نفر سوم بیاد نصف درهم را از این بخره، نصف را هم از اون بخره، در حالی که یقین دارد نصفش را از مالک خودش نخریده. فئن لازم ذلک، لازمه این حکم به تنصیف، جواز و شراء سالس، سالس میتواند بخرد لنصفین، نصفین را بخرد، چون باید ترتیب اثر بده، من کل منهما، نصف را از زید بخرد و نصف را از عمرو بخرد، در حالی که بعد از این دوتا معامله علم تفصیلی دارد که نصف درهم از مالکش پیشش نیامده، از کی آمده؟ از غیر مالک آمده. یعلم و تفصیلا عدم انتقال تمام المال الیه من مالک الواقعی، همه مال از مالک واقعی نگرفته، نصفش را گرفته. و منها حکمه، بعضی ها حکم کرده اند که اگر دو درهم بنده پیش قاضی گذاشتن، یک درهم هم شما پیش قاضی گذاشتید، این درهم هامونم علامتی نداشت، تو کیسه‌ای، تو بسته‌ای، نمیدونم مهری، چاپی، چیزی نداشت، یکی سکه فلان جا و یکی ضرب فلان، هر ستاش مثل هم بود، دزد آمد و یکی از این سه درهم را برد، یا یکی از این سه درهم گم شد، اون ودعی هم خیانت نکرد، گم شده دیگه، دزد آمده برده، حالا میرن پیش قاضی، قاضی میخواد حکم کنه. خب اگر بخواد بگه که اون آقایی که دوتا درهم را داشته است یکی را نبره، خب شاید درهم اون از بین رفته باشه، درهم اون یک درهمی دزدیده باشن، به اون یه درهمی بگه تو یک درهم تا صرف نظر بکن، شاید واقعا درهم اون باشه، درهم دو درهمی رفته باشه. اینجا میگن قاضی باید حکم کند، یکی از دو درهم را به دو درهمی میدیم و اون درهم باقی مانده را چه میکنیم؟ نصفش میکنیم، نصف مال دو درهمی و نصف مال یک درهمی. حالا گفتن این حکم جایزه، بنده میام و نصف درهم یک درهمی را میخرم، نصف درهم یک درهم و نیمی را هم میخرم، بعد از این خرید یقین دارن که نصف درهم از مالک واقعی سراغ من نیامده، این یه درهم همش یا مال دو درهمیه یا مال یک درهمی نمیشود نصفش مال این و نصفش مال او و گفتن این به جایزه و منها. و یکی از این موارد ارچود که حکم هم فی ما لوکان لأحدن درهم، اگر برای کسی پیش آقای ودعی پیش امین درهمی باشد ولی آخر درهمان و برای دیگری دو درهم باشد، فتلف احد الدراهم، یکی از سه درهم تلف بشود من عند الودعی، پیش ودعی یکی از این سه درهم تلف بشه اونم مقصر نباشه. خب حکم کردن منها حکم هم ان لصاحب الاثنین واحدا و نصفا، دو درهمی چقدر بگیره؟ یک و نیم درهم. ولی الاخر که یک درهمی بود اون چقدر بگیره؟ نصف بگیره. فانه، حالا اگر بنده سوم بیام نصف درهم از این و نصف درهم از او را بخرم، علم تفسیری دارم که نصف درهم را از غیر مالکش گرفتم، چون ما کارمون نصفی نبود، یک درهم هست، این یا مال اون دوتاییه یا مال اون یکی. فانه قد یتفق، گاهی این حکم اتفاق میافتد، افزا و ذالک، این که این حکم مفزی می شود و موجب می شود و منجر می شود الى مخالفت تفصیلیه، به این که آدم سر از مخالفت تفصیلیه بیرون بیاره. کجا مفزی می شود به مخالفت تفصیلیه؟ کما لو اخذت درهم المشترک، اگر درهم مشترکی که بین این دو نفر هست سالسی بگیره، حالا که این سالس گرفت فانه یعلم تفصیلا، این آدم سالس علم تفصیلی دارد به عدم انتقالهی من مالکه الواقعی الیه، میداند که نصفش از غیر مالک سراغش آمده، چون این یک درهم مال یکی از این دو نفر بود نه مال هر دو. البته موارد دیگری هم هست که انشالله شنبه عرض میکنیم و جوابش رو هم انشالله شنبه خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.